بمونن. رمان میتونه از این اسناد به عنوان منابع تاریخی و واقعیت‌های تاریخی استفاده کنه و اون وقت اون رمان یک مقوله ادبی است که بی تردید همون که شما فرمودید قابل استناد نیست، اثر هنری است که حالا خلاقیت نویسنده و جهان فکریش با سبک و نوع نگرشش درآمیخته خلق کرده. ولی اگه ما بخوایم به عنوان سند نگاه کنیم، باید بریم سند موجود که هویت سندی داره نگاه کنیم. خوشبختانه سند داریم. اگر 500 سال دیگه 700 سال دیگه اومدن ادبیات روزگار ما رو بررسی کردن، سندی در اختیارشون نبود یا به اسناد شک کردن، اون وقت سفیدخانی متون و تحقیق درباره لایه‌های پنهان رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، اشعار، شاید یه واقعیت‌هایی رو که تازه خیلی هم قطعی نیست بتونه آشکار کنه. ولی امروز قرار نیست که ما در یک رفتار ادبیات دفاع مقدسی مستقیم سند رو تبدیل به رمان کنیم. خیلی صبوری کردی جناب زاهدی، دیر نوبت شما شد. واقعیت اینه که ما سند دفاع مقدسمون سر جای خودشه. ادبیات درجه یکی هم که توقع داریم از این روزگار خلق بشه به زعم اکثر دوستان هنوز تولید نشده، شاید هنوز وقتش نشده. یه تلاشایی شده ولی اون ادبیاتی که منی که با دفاع مقدس ارتباط ندارم، من فرضی یا حتی اعتقاد ندارم، فکر کن یک نفری در دهه‌های بعد یا یک بیگانه از یک کشور دیگه یک داستانی، یک رمان، یک اثر ادبی که موضوعش دفاع مقدس رو مقدس است رو بخونم و به استناد فرم، به استناد قوت ادبی و تعالی بیانش به بخشی از باورهایی هم که بیان شده توجه کنم. این خاصیت ادبیات دیگه، یعنی فاصله بین منی که کاملا با موضوع دفاع مقدس بیگانه هستم یک اثر خوب درجه یک میتونه کم کنه. ولی اگه درجه یک نباشه، صرفا شعار، حرفای کلی و ایدئولوژی که نمیتونه مخاطب ناشناس احتمالی رو تحت تاثیر قرار بده. حالا بریم سراغ اون قسمتی که فعلا اسمشو میذاریم ادبیات ولی در تعریف ادبیات نیست، خاطره نویسی، مستند نگاری و این بحثایی که شد. چقدر این خاطره نویسی ها، حالا دیگه فرصتی ازش گذشته دیگه، حالا امروز روز اولش که نیست، اصلا اون دوره جنگ و بلافاصله بعد جنگ به تعداد زیاد هم همونجوری که جان صمدی گفتن داره تولید میشه، چقدر به فرم رسیده، چقدر شکیل شده، چقدر از جهت ادبی قابل اعتناست، اصلا نه با معیارهای رمان و داستان، با معیارهای خودش به عنوان یک فرم بیانی قابل اعتنا هست این آثاری که بخوام که صرفا اطلاعاتی است که اگه کسی علاقه من بود به عنوان یک مرجع بره سراغش و این اطلاعاتو بگیره.
قابل اعتنا هست و نمیفهم راستش یعنی چی. یعنی مثلا
یعنی اون قابلیت رو داره که مخاطب احتمالی عمومی رو به سمت این موضوع جذب کنه.
خب این که یه تحقیق عدد رقمیه دیگه، بیریم ببینیم که مثلا رومان
نه اون نتیجه شه. ولی شما وقتی از قابلیت یک مرد صحبت میکنید سند دارید، میگید که به این دلیل با این ویژگی با این اتفاقی که این متن داره میفته این قابلیت رو داره.
یعنی که موقعی من به عنوان یک کارشناس باید بگم میگه مثلا این متن مثلا متن خوبی است و اوکیه که مثلا ورس کنید، مثلا من کارشناس انتشاراتم و میگم که مثلا این متن خوبی است منتشر شود، یا من کارشناس در واقع هیئت داوری هستم که میخوام به این جایزه بدم، اگه در اون مقام بخوام سوال جواب بدم راستش مثلا معمولا توی مقام قرار نمیگیرم، یعنی پرهیز میکنم از اینکه تو چنین جایگاهی قرار بگیرم.
به عنوان یک کارشناس ادبی و به عنوان کسی که در این معمول هست نظر دارید در این باب دیگه؟
آره ببینید راستش بخواید چند تا چیز بزنم میرسه. یکی این که یه خورده داشتم فکر میکردم که ببینید مثلا ما یه بذارید از اون سوال اولتون شروع کنم. سوال اول شما این بود که چرا در واقع خاطرات ما شبیه همند. خب من فکر کردم که احتمالا سه جا میتونن اینا شبیه به هم باشن. یه جا داره در فرم، چرا ما فرم های خاطرات اون مثلا تا یه دوره خیلی زیاد تکرار میشد. بعد فکر کردم شاید به خاطر اینه که خب ما چون ما نه اولین نفراتی بودیم که جنگیدیم، نه اولین نفراتی بودیم که مثلا در واقع مستندنگاری جنگ کردیم یا خاطر تاریخ شفاهی از جنگ تولید کردیم، همه جا تو دنیا بوده ولی ما نتونستیم در واقع تجربیات گذشتگان رو داشته باشیم. وقتی شروع کردیم به مستندنگاری، وقتی شروع کردیم به تاریخ شفاهی، نمونه‌های خارجی نداشتیم. تقریبا خودمون شروع کردیم از اول اختراع کردن چرخ، یه چیزی شبیه این. و این خب باعث شد که خود تو فرم کارا تکراری شبیه هم باشه. شاید اگه مثلا نمونه‌های متنوع خارجی رو می‌دیدیم، احتمال اینکه بتونیم فرم‌های متنوعی رو که مثلا توی 100 سال 200 سال دیگران تجربه کردن رو ببینیم، شاید مثلا کمک می‌کرد به فرم متنوع.
یعنی در واقع ما بدون استفاده از تجربه‌های دیگران،
استفاده خب نبوده دیگه. مثلا همین الان هم شما نگاه کنید، مثلا مستندنگاری جنگ مثلا فرانسه، جنگ جهانی، جنگ‌های دیگر رو خیلی کم داریم تو ایران. حالا دقیقاً اینقدر که من سواد دارم،
اونقدر من بعید می‌دونم خیلی کم داریم.
خیلی مستند. خیلی.
خیلی. حتی مستندنگاری که راجع به جنگ ایران و عراق هم شدن داخل نیومده خیلی داشت.
نه، اون داخل نیومده بحث دیگری است.
من داخل نیومده
دیگه. آها، ورنه که چون گفتن نداریم، خیلی وسیع کار شده.
آره. عرض می‌کنم میگم که ما که نفر اولین نفر
دستی نشیم که تجربه کنیم.
همین ما اولین نفر بودیم مستندنگاری کردیم، مستندنگاری شده. ما نداشتیم، ما ندیدیم. یعنی ترجمه نبوده فارسی که بریم ببینیم بگیم مثلا این 10 جور هست و ما مثلا یکی از اینا رو انتخاب میکنیم یا شبیه میشه یا هر چی. این از تجربه دنیا نتونستیم استفاده کنیم توی موضوع. خب تا یه مدت زیادی به خاطر غلبه حالا در واقع ثروتی که وارد این بازی میشد که در اختیار یک گروه خاص بود تو دهه 70، در واقع موضوعات خیلی خاص بودن، انقدر خاص بودن که مثلا شما الان 7 8 ساله میبینید که مثلا میگن که اون آدمه که پشت جبهه هستن ببینیم، مثلا اون بولدوزر چیه، نمیدونم اون خانومه، اون نمیدونم آقایه که مثلا بهداریه. یعنی تا سالها که ما تو موضوعات هم همش موضوعی در واقع رزمنده که میرفت تو خط مقدم میجنگید و فقط در واقع میدیدیمش و میخواستیم خاطرات اون رو روایت کنیم، و حالا یه خورده این شکسته شده دیگه با خود حالا تاکیداتی که متفاوت بوده از طرف رهبری هم بوده. پس اینم یه خورده در واقع اثر داشته توی این شباهت، شبیه هم بوده. ولی شاید یه چیزی که خیلی دوباره اثر داشته توی این شباهت این بوده که ما در واقع یه اون چیزی که دفعه قبل به اینجا ختم شد، این که ما یه غلبه روایت رسمی داریم، یعنی ما یه روایت رسمی از جنگ نقل کردیم که این روایت رسمی مسئلهش این نیست که الان دیگه نمیشه خلاف اون روایت حرف زد. نه، این روایت رسمی انقدر تو طول سالها تکرار شده که مثلا همه ما اینجا حتما توجه این برخورد داشتیم. من رفتم توی شهرستان با مثلا برادر یه شهیدی صحبت کردم، بعد وقتی سلام علیکم میگم مثلا این بچه مثلا که احتمالا از اون برادرش مثلا خاطره 5 سالگیش یادشه، یعنی 5 سالش بوده که اون مثلا دوران 5 و 6 سالگی اینو دیده،
درسته،
و وقتی داره قرائت میگه مثلا داره خاطره میگه، خاطرات بای دیفالت دیگه مثلا همه شنیدنم، این نماز شب میخون، این نمیدونم وقتی میاد منو بغل میکرد بوس میکرد، وقتی میرفت مثلا با نگاه های آخرینش خنده کرد
بود، نمیدونم از این چیزایی که شنیده درونی شده باور کرده،
یعنی ذهن ما رو ساخته. آها. یه روایت های اومده و نمیذاره دیگه اون آدم، یعنی مامانه شهید، برادر شهید، احساس کنه اگه خلاف این میخواد حرف بزنه داره اون قدسی بودن شهیدش از دست میده. پس شروع میکنه درباره این حرف زدن و فرض کنید بچه 6 ساله اصلا چجوری میفهمه نماز شب چیه که حالا بخواد درباره این مامان حرف بزنه. این غلبه یه روایت رسمی باعث شده که ما یه چیزی به اسم، یعنی اون تنوع کم بشه و حالا دست و پا بزنیم که بیایم این تنوع رو مثلا بریم توی لهجه و جایی که دیگه، یا مثلا فرم داستانی دادن، استفاده از مثلا تکنیک های داستانی. خب اینا خیلی دیگه روه، خیلی آخر قصه تو فراوریه، اون موقعی که داره تولید میشه، اون موقعی که داریم میگیریم از منبع اصلی میگیریم، اونجا خیلی وقتی که میشه در واقع اگه ما اینا رو نداشیم و اگه بتونیم اینا رو کنترل کنیم و مراقب باشیم. همین منی که دارم مصاحبه میکنم، منی که رفتم این مستند و در واقع تولید بکنم، در واقع عاملش هستم که اینو بگیرم، اگه من اینا رو مراقبه کنم در واقع تو این ستلایه که گفتم، یک بتونم فرم های مختلف دیده باشم، دو بتونم آدم ها، یعنی جاهای مختلف بتونم برم ببینم، نه اینکه فقط به یه قشر نگاه کنم، سه اینکه روایتم و در واقع من قلب روایت رسمی تو ذهنم نباشه، اون موقع من میتونم در واقع اینو فراوری کنم، اتفاقی تولید کنم که متفاوت باشه یا حداقل اون شباهت کمتر بشه. و حالا الان میبینیم که اتفاقا شده، به نظر من تو دورای اخیر ما روایت های متفاوت بهتری داریم که اتفاقا میتونیم ببینیم که مثلا این شبیه اون خارجی هست، این شبیه یکی اون شبیه. یه چیزی ببینیم، مثلا وقتی میگیم غلبه روایت رسمی چیز عجیبی نیست. مثلا ببین الان تو همین جلسه خودمون نگاه کنیم، من میخواستم بحث قبلیمو با این شروع کنم که مثلا من الان یه اعتراض دارم که خیلی گفتگو شکل نگرفت، یعنی آدما با هم گفتگو نمی‌کنن، یه سری دیالوگ یه نفره ارائه میشه میریم بعدی، در حالی که مثلا معمولا دیالوگ یعنی آدما تو حرف هم دیگه بپرن و به هم دیگه مثلا یه چیزی بگن. این چرا اتفاق میفته؟ به خاطر همون دوره غلبه روایت رسمی تو همین جلسه است. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما یه مثلا بازی همه اتوارا بازی فوتبال رو داشتیم دیگه، مثلا به یه نفر پاس میدیم به بقیه پاس میده، یه چیز اینجوری داشتیم،
تمرین های فوتبال.
آره تمرین فوتبال.
الان تاورو میشکنیم.
البته قرار ما این هست، ما مرحله اول برنامه ورودی بحثه که من همیشه از دوستان خواهش میکنم که این ورودی رو مختصر بگیرن که در بخش دوم که قرار گفتگو بشه فرصت داشته باشیم، ولی نهایتا خب حالا میشه دیگه حدود 40 دقیقه الان تموم شد مقدمه شما.
اگه اجازه بدید خب. من ببخشید عریضه دارم به صحبت شما آقای صمدی. شما فرمودید که آقای صمدی بر کتاب کوچه نقاشی های کاظمی لهجه داره. خب من یه کار شهرستانی هم بگم که غریب نمونه، کتاب اشلو آقای صحرایی هم لهجه داره.
اشلو داستان آقای صحرایی اصلا نمیتونه از داستان جدا بشه،
ولی خب بالاخره حق مطلب ادا کرده، چون کتابی که برابری پیدا کرده با زندگی نامه کارکرد و شخصیت یه انسان تاثیرگذار.
اشلو مگه مرتضی جاویدی نیست؟
بله
مرتضی. شما فیلمای مرتضی جاویدی حتما دیدی.
من فقط دارم لهجه دار بودنش دفاع می‌کنم.
من بحث لهجه هویت اون خاطره بود. آقای محمدی اشتباه تر چیز نشه، فقط لهجه.
ببینید الان ما اینجا یه صحبتی هم استاد کاکوان کرد که رمان کمترین جایگاه رو برای قابل استناد بودن داره.
بله.
ولی من اینو ببخشید جسارتن شما انقلاب کبیر فرانسه رو میتونید بدون بینوایان
ببینید
خب خواسته
اتفاقا من همین رو میخوام عرض کنم.
کتاب دیگه از
شما اگر بخواید انقلاب کبیر فرانسه رو به عنوان یک واقعیت تاریخی بررسی کنید، نخست به کتابای تاریخ و اسناد مراجعه میکنید، اما وقتی رمان بینوایان رو میخونید یا رمان خوب میخونید لذت میبرید، شخصیت ها رو میبینید. بعد از دل همه حوادث داستانی متوجه انقلاب فرانسه هم
میشه. شما
آفرین روایت انقلاب نکرده، رمان گفت.
نه اجازه بدید شما اون کتاب به چه قصدی میخونید؟ استناد و باور کردن یا لذت بردن؟ شما ببینید اولا
خب شما آقای جاویدی رو
شما کتاب خب اجازه بدید
که با اشنو میشناسیم آخه این
من لهجه دار بودنش فقط دفاع کردم
لهجه هویت فقط ماجرا
نه
شما آقای جاویدی رو
لهجه لهجه
ببینید اصلا حیرت میکنید این چه قراوتی داره با چیزی که آقای زهرایی
ببینید الان دو نکته است. خب فکر کنم بحث خیلی خوبیه. فقط این نکته که
نمیتونه
وقتی شکل رمان در نظر میگیریم، شکل روایت در نظر میگیریم، بله لهجه برای باورپذیری شخصیت یا پرداخت شخصیت، نه هر شخصیتی، بعضی از شخصیت ها لازمه، اما وقتی بحث سندیت کار هست، یعنی یه شخصیت مشخص تاریخی داره روایت میشه و هنوز اون شخصیت در حافظه مردم هست، هنوز سند داریم که بتونیم به ویژگی های فیزیکی فردی او دست پیدا کنیم، اون وقت یه نفر که با این فرد آشناس یا یه آشنایی از دور داره میگه این که لهجه فلانی نیست. اینو
درباره رمان میگید یا
نه این اتفاقی که الان در این گفتگو داریم.
الان ببین نکتهش هم اینه، وقتی
سرای داستان
باشه وقتی خاطره
فضیلت یک رمان
خاطره
به کار برده، اما فضیلت این سند
چرا کتاب رو
وقتی داستان داره میگه خب اصلا چه اهمیتی داره که ما بررسی کنیم که آیا این داستان این آدم شخصی از شبیه آقای جاویدی هست یا نه؟
هیچ.
ببینید
اونتا صحبت ما اینجا الان سر سند نگاری، ایشون میگه مستند هم میشه بهش ارجاع،
نویسنده یک نویسنده
میشه مستند به اون کار ارجاع کرد.
اجازه بدید من میگم، یک نویسنده به هیچ چیزی، نه مخاطب، نه محتوا، نه فرم و قالب و تکنیک، هیچ گونه اینو متعهد نباید باشه.
خب من اینو
نویسنده فقط به رویداد و حس شخصی خودش نسبت به موقع. آقای علی حاتمی گفتن کمال نور رو چرا اونجوری ساخت، من اونجوری دیدم.
خب آداب زیارت آقای مدرسی.
نه اجازه بدید. نه
چه قرابتی داره با این موضوع که راجع به دفاع مقدسه؟
اجازه بدید ببینید، شما دنبال قرابت و استناد و برابری میگید، هیچ کتابی عرض کردم، هیچ اثری، هیچ
متوجه منظور شریفتون شدن شما استاد من. ببین چی میگم، مثلا شما الان آقای مدرسی نویسنده رد پایین نیست،
خب
ایشون 30 سال پیش یه رمان نوشته، متحدم به هیچ چی نیست، یک مهمل درجه یک راجع به دفاع مقدس، قهرمان دفاع مقدس این ماجرا شد. ببخشید
در شور صحبت کردم ولی میکروفون اگه داشت الان درو باز می‌کرد فرار می‌کرد.
آقای مدرسی نوشتن که کاراکتر اصلی داستان آقای مدرسی تو آداب زیارت ایشون برای عشق باستانشناسی بله. جهت رفتن و دیدن آثار باستانی عراق رفته جبهه. آخه این به کجای حقیقت؟ این آدم به هیچی متعهد نبود، این آقای مدرسی به هیچی متعهد نیست، نه به تاریخ، نه به حقیقت، نه به... یه رمان در آورده. آخه من اینو چی کجای دارم بذارم با این چیزی که شما؟
چه مشکلی برای شما داره؟ چه مسئله به چی داره؟
نه با من این با شما مشکلی ندارم، تو حرفتون درسته.
نه میگم
با حرف آقای محمدی مشکل دارم که میگه رمان هم قابل استناد هست.
شما حرفی نزدید.
ببینید چرا من برداشت
نمی کنم. آقای محمدی چیزی گفتی، گفت رمان قابل استناده.
رمان قابل شما
استناد یعنی چی؟
سلاخانه شما بمباران درسدن رو میتونید بدون سلاخانه شما رو پنج
نه قابل استناد به معنی
ولی آیا اون رمان یا نیست؟
استناد نمی کنیم بهش که
لزومن رمان.
خب الان داریم درباره
شما اصلا انقلاب کبیر فرانسه بدون آثار بالزاک میتونید اصلا خود انقلاب ما معتقدیم آثار بالزاک
در واقع فکر کنم الان یه اشتراک لفظی درباره کلمه استناد ایجاد شده. یه موقع از ما به عنوان یه سندنگار میگیم قابل استناد است، یعنی که من میتونم ارجاع بدم میگم احساس میکنم یا مثلا روایت شده که مثلا 12 فروردین فلان فلان اتفاق افتاده و من اگه بخوام بگم 12 فروردین فلان فلان اتفاق افتاده نمیتونم به این رمان این ارجاع بدم.
بله اوکی. نمیتونید
مثلا آقای درباره صیاد دهخان دو تا کار داره، یه دونه رمان داستان داره، یه دونه بله. خاطرنگاری داره. به خاطرنگاری ارجاع میدم، به اون کتاب داستانش ارجاع میدم، در این حال که اونم خیلی از این گرفته
اما
شده.
میشه گفت اما که در ببخش. فلان رمان یا در فلان داستان به این موضوع تاریخی اینجوری اشاره
کرده. ارجاع رو میتونیم بدیم ولی اوکی مشکل
نیست. البته ببینید ما موضوع رو باید در نظر بگیریم. ما به چی مهم ارجاع بدیم؟ چی مهم بنویسیم؟ اگه قرار یک کار پژوهشی صفر مستندنگاری صفر باشه، خب طبیعیه ما باید به منابع معتبر و شناخته شده ارجاع بدیم. معمولا نمیپذیرن در هیچ انجمن جامعه مثلا غیر ادبی که بخوایم کارهای پژوهشی انجام بدیم، طبیعتا رمان به عنوان یک منبع قابل استناد قبول نمیکنن، چون به هر حال نویسنده آزاد دستش میتونه هر کاری بکنه، میتونه تغییر بده حوادثه، میتونه نگاه خودشو
تو این جلسه گویا بحث اینه که مخاطب داره اقبال ادبار یه اثر رو تعیین میکنه. حتی این کارشناس شما از آقای کاکوان از آقای زاهدی پرسیدید که شما به عنوان کارشناس تعیین میکنید، ایشون اگه بخواد به عنوان کارشناس بخواد تعیین بکنه معیار بده به عنوان مخاطب خاص، یعنی کارشناس هم مخاطب ببینیم.
درست
چون ما جامعه توضیح
بعدش هم ما اگر هم بخوایم ببینید جنگ ناپلئون با روسیه رو بخوایم به عنوان یک مخاطب مورد مطالعه قرار بدیم، بخوایم زنده صحنه ها رو ببینیم، جنگ صلح باید بخونیم. لابلای اسناد تاریخی یه سری گفته ها و نوشته های بی روح و بی جان برای کارهای پژوهشی صفر شاید خوب باشه، اما در رمان جنگ و صلح یا همون بینوایان ویکتور هوگو ما همه چیزو میبینیم، زندگی، نوع اتفاقایی که اتفاق میفته، ما خودمونم در دل و ماجرا وارد میشیم و به عنوان یک ناظر همه چی رو میبینیم. من از این
پس ما باید دنبال تأثیر باشیم،
تأثیرش بسیار بیشتر از مستنده.
اول باید مستندی جمع بشه. خب آقای گلچین اگه مستند نباشد چجوری آقای بالزاک، آقای تولستوی، آقای ویکتور هوگو یا خودشون دیدند یا مستندی جلوشون بوده؟ ما الان در انبار اسنادمون، در گردآوری اسناد، در تنظیم اسناد مشکل داریم.
یه دوستیه که داستانی نوشته و داستان کوتاهی نوشته بود، حالا من اشاره مستقیم نمی کنم چون حضور ذهن دقیقم ندارم، یه شخصیتی خلق کرده بود که این شخصیت اصلا معلومه وجود تاریخی داره یا نداره، اصلا براش هم مهم نبود، اما این شخصیت رو ارده بود در یک جای تاریخ ما گذاشته بود، یه آدم بیچاره‌ای که یه مشکلی داره و به هر در زده نشده، حالا میخواد روز زیارت ناصرالدین شاه از شاه عبدالعظیم یه عریضه ای تقدیم شاه کنه و درخواست بده. اتفاقا وقتی میبره عریضه رو بده، میزازه کرمانی پیشی میگیره از این و شلک میکنه به ناصرالدین شاه. در واقع این که میرزا رضا کرمانی در صحن امامزاده عبدالعظیم ناصرالدین شاه رو کشته، به تعبیر اون وقت شهید کرده، چون شاه شهید بهش میگن، این واقعیت تاریخیه که نویسنده ما جز از تاریخ از جای دیگه نمیتونست متوجه بشه. اما در آینده ممکنه این نفر به همین داستان کوتاه هم مراجعه کنه، بخونه و بگه که آره این جدا از این که مسائل اجتماعی بیان کرد، چقدر قصه رو خوب تربیت کرده، پرورش داده، اما اشاره به قصه کشته شدن ناصرالدین شاه هم داره. ببین واقعیت‌های تاریخی قطعا از دل آثار ادبی استخراج میشه، اما آثار ادبی روایت تاریخ نمی کنن. اصلا قرارشون این نیست که روایت تاریخ کنن،
به قصد بازخوانی ماجرای تاریخی ما نزدیک ادبیات نمیشیم. اما یه نکته بود، ببخشید آقای زاهدی اشاره کردن که من هنوز نفهمیدم بحث روایت رسمی رو.
آره بحثیه
نه، نکته مهم
نوشتم، من نفهم روایت.
ببینید ما این تجربه تو همه ادبیات دنیا
محترمانه
وقتی شما خیلی وقتی شما میخواهید برگردیم، اگه به همون بحث خاطره بخوایم برگردیم، ببینید خاطر نویسی و تاریخ شفاهی مبتنی بر یک مهارت هست، مهارتی که شما پوسته اطلاعات فرد رو بشکافید.
بله.
و وارد بطن ماجراها بشید.
درست.
اون چیزی که ما الان باش مواجه هستیم به دلایلی که دوستان هم اشاره کردن، وقتی کار سفارشی میشه یعنی زماندار میشه، یعنی فرصت من محدود میشه برای شکافتن اون پوسته‌ای که فرد داره. وقتی کار یک جنبه سازمانی پیدا میکنه و محتوا در قالب اون سازمان تعریف میشه، باز یک مانع دیگه برای شکافتن اون پوسته ایجاد میشه. ما روایت رسمی نداریم، تمام افراد برای خودشون روایت‌های خودشون رو دارند، هم اصل روایت ها رو دارن و هم تحلیل ها و قضاوت های دارن. مهم اینه که ما باید نزدیک بشیم اون روایت، اون پوسته رو بشکافیم.
جناب امینیان عزیزی، من فکر میکنم با توجه به مثالی که زدن، مصداق روایت رسمی که جناب زاهدی میفرمایند همون گله ای بود که جناب صمدی چند دقیقه پیش گفتن. وقتی فرم خاطره نویسی یا مستندنگاری با پیشنهاد یک ارگان یا سازمان و حمایت یک ارگان یا سازمان شکل قطعی میگیره یا یک رواج قطعی پیدا میکنه که نهله‌های دیگر یا شکل‌های دیگر یا تنوع اون روایت از بین میره و حاکم میشه یک نوع نگاشتن یا پرداختن به یک نوع نگاشتن، ما به این نوع حاکم میگیم
در واقع رسمی. حالا به قول علما مرحوم مصنف بخواد بگه این که ببین به چی میگه روایت رسمی، ما حالا مثلا یه کلمه دیگه بشه به کار برد، قرائت رسمی. ما توی سالهای گذشته، حالا شاید بشه گفت تا چند سال پیش که حالا این مسئله رو آقای گلچین هفته پیش مطرح کردن دیگه، ما یه تیپولوژی درست کردیم از شخصیت‌ها، قهرمان‌های دفاع مقدس، اصلا از حوادث، از اتفاقاتی قرار بیفته و در گذشته افتاده. یعنی ما یه شخصیتایی داریم که در گذشته به قول ایشون در واقع پیغمبرزاده به دنیا اومدن، همشون نماز شب و اینا میخوندن، یه دوره همشون اومدن در واقع رفتن جنگیدن و شهید شدن، دور شب شهادتشون یه اتفاقات خیلی خاصی براشون افتاده.
این ما یعنی کی؟ یعنی اینو بازش کنید.
ما چی؟
ما یعنی کی؟
ما یعنی سپاه؟ نه، یعنی حوزه هنری؟ یعنی کجا؟
اتفاقا مثلا
ما یا من محقق؟
نه ببینید،
اصلا مسئله
در واقع بخوام اینجوری نگاه کنیم، ما جمهوری اسلامی چون تو دوره مثلا نه ما تو مثلا فکر کن اینجوری که ما سال خود مثلا سال وقتی تو دهه 60 قرار بوده که روایت کنیم، منطق این بوده که روایتی باشه که از ضعف ها و اتفاقات بعد جنگ چیزی نگیم، برای اینکه موقع کارکرد روایت های کارکرد دیگه بوده، قرار بوده که ما
تبلیغ
بکنیم، تهیج کنیم آدم ها رو، از جنگ روایت مثبتی ارائه کنیم. وقتی میایم جلوتر این روایته به جای این که بتونیم دیگه حالا روایت‌های متفاوتی دیگه که میتونه این روایت رو نقض کنه و ما مثلا بتونیم، خود آقای آوینی مثلا میگه که من قبل از در واقع جنگ و بعد از جنگ قرائتم متفاوت شد، چون اون موقع داشتم یه اقتضائات خاصی رو رعایت می‌کردم و بعد این اقتضائات رو حالا جور دیگه رعایت کردم، متفاوت شد. این اتفاق بعد از جنگ میتونست نیفته، میتونست در واقع اون یکسان نگریه نباشه، یه جور ما نگاه نکنیم. ما که میگیم یعنی چینی، کسایی که ما داشتیم در واقع یه تیپولوژی، این که یه قدس اینجوری آقا کنیم که شخصیت ها اونو قدسی کردیم و بعد برای مثلا همت مثلا بعد برای این اومدیم یه بفهم.
من معتقدم ما با یه امر مستقر مواجه نیستیم.
یعنی چی؟
یعنی ما با یه موضوعی که رسمیت یافته
نه
باشه.
من نمیگم جای اینو همین اتفاق نوته بود جایی نمیده
بود. اصلا برگردم به یه نقطه دیگه، ما تو ادبیات انقلاب اسلامی هم الان تولید فاخری نداشتیم. شما اصلا دفاع مقدس
نقص حرف من نیست.
نه ببینید، ما تو ادبیات انقلاب اسلامی که محل چالش های متعدد جریانات و گروه ها بوده،
انقلاب اسلامی که این مسئله رو بیشتر داره که شما نها کنید مثلا تو عکس های دفاع عکس های انقلاب اسلامی هم الان دهه فجر دوباره نزدیکه. شما میبینید که عکس هایی که الان شما دارید از دهه فجر سال 57 میبینید، حداقل اینقدری که من میفهمم و کسی هم که مثلا یه خود مجبور بودم تو این حوزه بخونم یعنی عکس ببینم به دلایل مختلف، با عکسایی که سال 57 و 58 و 59 منتشر می‌شده متفاوته. مثلا شما الان عکس‌های انسان‌های بی‌حجاب و کم حجاب خیلی کمتر می‌بینید، به این میگیم غلبه روایت رسمی.
حتی هم زیاد شده.
تنوع قرائت رو میبینم.
مثلا شما
ما یه بخشی ببینید، یکی از مراکز خیلی مهم تاریخ شفاهی
رسمی داریم. یه کادر ببینید، حالا من نمیخوام اینقدر هارش برخورد بدید. شما یه کادر رسمی، یه کادر خیلی مهم دارید به اسم 12 فروردین و یه پرله.
آقای
زاهدی، شما این سال به سال دارون پرله آدم ها شود
دیگه. این دیگه آقای مبالغه
است. ما یکی از مراکز مهمی که تو این کشور متصدی امر تاریخ شفاهی بوده و اسنادی که تو این 14 اتفاق افتاده این تبدیل به تاریخ شفاهی میکرده، وقتی این مواجه میشیم میبینیم تاریخ شفاهی ها عمدتاً ساختاری که یک تاریخ شفاهی باید داشته باشه. من همین امسال در نمایشگاه فرانکفورت یکی از این دوستان گفتن یک منوالی انتشاراتی منتشر کرده و در جای ساختار تاریخ شفاهی براشون تازگی داشت. ببینید، ما کمکاری و کمدانشی محقق رو تبدیلش نکنیم به یک قرائت رسمی. شما وقتی که به عنوان یه محقق قرار مواجه بشید با قضیه با موضوع، بنا نیست شما خودتون گارد تولید کنید.
شما بنویس و بعد اولا که من سه تا عامل گفتم.
من میخوام بگم قبل شما میگی قبل از اینکه من قلمم رو روی کاغذ بیارم و بنویسم.
نه من چه حرفی نزدم. نه به این من چه حرفی نزدم.
زیر سایه گفتگو رسمی، گفتمان رسمی پیش
گفتم سه تا عامل هست. یه عامل این که اصلا ما در واقع محروم بودیم از این که مستندنگاری های دیگران رو ببینیم. یه عامل در واقع تاریخی داشتیم که ترجمه نشده بود و نداشتیم. این عامل. عامل دوم این بود که اصلا ما دنبال تنوع نبودیم و الان با اتفاقا با تاکیداتی که مثلا رهبری و دیگران داشتن که مثلا این یکی رو ببینیم اون یکی رو ببینیم، رفتیم تنوع آدم‌ها رو دیدیم، تنوع آدمایی که میشه ازشون روایت کرد. فقط رزمنده خط مقدم نیست که ازش روایت میشه.
من اینو یادآوری کنم که مردم بدونم منم هستم اینجا. یادآوری کنم که ما حتی در روزگاری که در این سال‌های اخیر که به سمت تنوع داریم حرکت میکنیم، تنوع اونمون هم داره کلیشه میشه.
بله.
یعنی رزمنده اگه قرار اون رزمنده قدسی نباشه حتما لاته.
احسان.
این چیز دیگه ای ما نداره.
خب ببین اینم روایت رسمی، همین عرض کردم روایت رسمی میتونه همینی که میگم رن ربطی به حاکمیت اینو نمیبینم که شما هی وصلش میکنید به سپاه.
نه من وصل
نمیکنم. ببین روایت رسمی میشه همین که در واقع ما یه روایت، حالا روایت رسمی ما میشه که حال به قول ایشون یا از این ور یه دفعه لات یا از این ور خیلی
نوازشخون محقق که میخواد بیاد مثلا بیاد یک منطقه عملیاتی رو، خاطرات یک فرد رو اصلا نمیشناسه اون منطقه رو،
چیشه
با فرمون اون حرکت میکنه. ببینید کسی کار تاریخ شفاهی میکنه که کار مستند باید با فرمون خودش حرکت کنه، نه با فرمون
با فرمون خودش. این چی؟
یعنی گاردها رو بشکنه، پوسته اولیه رو بشکنه، پیرامون رو ببینه.
من
امشب میخواستم یه مجد بیارم آقای زاهدی.
باید توجه کنم که یه سری کلیشه ها به قول استاد هست که اینا رو اگه مراقب باشم، حواسم به این کلیشه ها باشه که اینا رو مراقب باشم وقتی دارم شروع میکنم. یعنی اینکه سه تا چیز به من کمک میکنه که روایت من فردی باشه، شخصی باشه، متفاوت از روایت شما باشه.
وقتی...
یکی این که قرائت تجربه دیگری رو دیده باشم، یکی این که بتونم به موضوعات متنوع نگاه کنم، یکی این که خودم از دست کلیشه‌های رسمی نجات بدم.
یکی این خانشی داشته باشین
در موضوع. این تودهی که آقای صمدی گفتن، توده نسل جدیدی که داره روایت نویسی میکنه، این یکی از آسیبای اصلی ماست.
یعنی چی؟
یعنی این توده اون شناخت رو کمتر داره.
توده نسل جدید یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نوع نفر جدید
توده به جوانهایی که نسبت کار ما توده است اینا. ما زمانی شروع کردیم خیلی زیادی
ناآشنا. ببینید
این افراد، یعنی بازم ببین داری میگی چی؟ میگه آقا ما یه قرائتی داریم.